مجدد جشن گرفته شد. دقیقا 9 بامداد هست، امروز هم 12 فروردین و میخواییم برنامه جمهوری اسلامی رو برای شما عزیزان پخش بکنیم. به مدت 56 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسلامی دموکراتیک، همه اینها غلط است. جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد و یک حرف کم.
جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرن. و مهین شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. تبریک عرض میکنم خدمت شما سال نو رو و عید نوروز رو و همچنین تبریک مجدد به خاطر روز عزیز، روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی. ان شاءالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید.
روز همبستگی ما زیر آسمان روشن، روز افتخار
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بنده محسن مؤمنی در خدمت شما هستم در این روز عزیز، روز جمهوری اسلامی 12 فروردین، و این روز رو مجددا تبریک عرض میکنم خدمت شما شنوندهای عزیز و محترم. من ابتدا یک جمله رو بخونم از بیانات مقام معظم رهبری در 10 اسفند سال 1400 در روز عید مبعث، تا این جمله بهانه بشه برای بحث و گفتگوی ما با کارشناس محترم برنامه. حضرت آقا در این روز فرمودند: با اینکه هنوز در نیمه راهیم و خیلی فاصله داریم تا اینکه به هدف برسیم، باز الگوی انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا یا حداقل مسلمان‌های دنیا یک الگوی جذاب است.
هنوز خیلی فاصله داریم تا برسیم به هدف، لکن با وجود این، با اینکه هنوز در نیمه راهیم و خیلی فاصله داریم تا اینکه به هدف برسیم، باز الگوی انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا، مسلمانهای دنیا حداقل، یه الگوی جذاب.
و امروز پیرامون این الگوی جذاب یعنی جمهوری اسلامی با شما شنوندهای محترم هستیم. کارشناس محترم برنامه در استودیو ضبط برنامه هستند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، مدرس، مؤلف و پژوهشگر در حوزه انقلاب اسلامی. آقای بهمنی سلام، وقتتون بخیر، این روز رو به شما تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. سال نو رو و روز زیبا و پرعظمت 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی رو که روز قدر انقلاب ما هست، رو به ملت ایران تبریک میگم و امیدوارم که به عنایات اهل بیت انشالله که برکات مادی و معنوی و گشایش های مادی و معنوی هدیه خداوند به این ملت صبور و مستحکم و پایدار باشه
انشالله. خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم که بازم این توفیق رو داریم تا در خدمت شما باشیم. چون استاد بهمنی بفرمایید که این جذابیت این الگو به چیه؟ چرا آقا فرمودن که این الگو همچنان جذابه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یک الگوی جذاب، مخصوصا وقتی که به این برگردیم که این الگوی جذاب تازه در ابتدای راه،
بله.
یک الگوی 10% 15% اینقدر جذاب باشه، اون قله نرسیده رو ما باید تصور کنیم که چه شکوفایی و چه درخشندگی خواهد داشت.
بله.
قبل از این که بگیم که این الگوی جمهوری اسلامی چرا جذاب هست، یه مرور کوتاهی به این داشته باشیم که اصلا جمهوری اسلامی کی واقع شد، چی بود،
تو چه شرایطی،
تو چه دنیایی، در چه سرمایه فکری و سیاسی در دنیا ما رویدادی به اسم جمهوری اسلامی رو شاهد شدیم؟ مردم اصلا جمهوری اسلامی رو چی دیدن؟ هم مردم خود ما، هم مردم دنیا. برخی از تحلیلگران سیاسی جهان پیش بینی از جمهوری اسلامی نداشت، اصلا وقوع انقلاب رو غیر ممکن می‌دیدن. نه فقط تحلیلگران خارجی، حتی کسانی که در دل جریان انقلاب بودند در داخل ایران، وقوع انقلاب اسلامی رو شبیه معجزه دیدن. برخی از بزرگان مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، میگفتن که یه 10-12 سالی انگار انقلاب زود اتفاق افتاد. بعضی‌ها میگفتن این مزد اون اخلاص امام بود این اخلاص امام بود که من جاهد فینال نهدی نام سبولا نشد، او جهاد کرد برای خدا، خدا راه رو براش گشود. این جهاد ملت ایران بود که خدا این زمان رو گرداند و تغییر داد. ان الله لا یغیر ما بقوم، انگار دست حکمت الهی در کار بود. برخی از خارجی ها میگفتن انقلابی به نام خدا،
بله.
یعنی چی؟ حتی بعضی ها میگفتن که خدا برگشته انتقام بگیره از غرب. اصلا ما چه کار به غرب داشتیم؟ ما کشور خودمون بود.
اون که شما میخواهید اون باید بشود، نه اون که اونهایی که از اروپا و خارج آمدند میخواهند. وقت رفراندوم اعلام شد، رأی من جمهوری اسلامی.
آنچه که پیش آمد اینجور شد که غربی ها اومدن گفتن انقلابی به نام خدا رخ داده و خدا برگشته انتقامش رو از غرب و شرق بگیره. غربی که سالها گفته بود دین حق دخالت در فراتر از دیوار مسجد و صومعه و کلیسا رو نداره، و شرق کمونیستی که اصلا میگفت این افیون ملت هاست.
یعنی میشه گفتش که غربی که گفته بود که خدا مرد و دوران دینداری و مذهب دیگه تموم شده، حالا یه دفعه مواجه میشه میبینه که یک نظامی تو دنیا داره به وجود میاد، یک انقلابی داره شکل میگیره که محور اون و اساس اون دینه و مردم شعارهای دینی میدن و این خیلی جذابه دیگه.
دنبال خدا هستن.
این
واقعا میتونه برای دنیا هولناک باشه. برای همین شما میبینید ما جنگ سرد رو و جنگ جهانی اول و دوم رو داریم دیگه. ببینید کمونیسم و لیبرالیسم یا کاپیتالیسم، حالا نظام اقتصادی دنیا که چه شوروی سابق چه آمریکا و غرب و اینها،
بله،
سالها با هم جنگیدن، ولی وقتی که به جمهوری اسلامی میرسن همشون با هم یک دست میشن. انگار این انقلاب با هر دوشون یک تعیین نسبتی میکنه که باید با هم یکی بشن، با وجود تمام ستیزها و درگیری‌هایی که با هم دیگه دارن سر اینکه باید صدام رو کمک کنن که جمهوری اسلامی رو از بین ببره. و صدام بیاد بگه من به خبرنگار گفت دیگه، گفت من هفته آینده یا دو هفته دیگه مثلا تهران بقیه سوالاتونو جواب میدم. شما میبینید هم سلاح‌های شوروی هست، هم فرانسوی هست، هم آلمانی هست، از سلاح‌های شیمیایی بگیرید تا چیزای مختلف. این انقلاب به نام خدا در این دنیا رخ داده.
بله.
بعضیا گفتن خدا برگشته، بعضی‌ها که امام رو دیده بودن گفتن مسیح برگشته،
گفته بودن روح جهان بیروح.
روح جهان بیروح
تعبیر قشنگی بوده. بله.
حسنین هیکل میگه که انگار این یه تیریه که از غار حرا مثلا یا از مبعث پیغمبر،
بله،
شلیک شده تا به قلب قرن بیستم بنشینه و مردمان قرن بیستم رو متوجه اون پیام کنه. ببینید تو این دنیا داره انقلاب اتفاق میفته.
گسترش انقلاب از نظر امام از راه ایجاد فتنه در کشورها نیست، از راه لشکرکشی نیست، از راه گسترش تروریسم نیست، برخلاف برخی از انقلابهای دیگر. گسترش انقلاب در میان ملت‌ها از راه الگوسازی نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را به حدی و مرتبه‌ای برسانند ملت ایران که ملت‌های دیگر وقتی نگاه می‌کنند به این الگو شوق پیدا کنند و آن راه را دنبال کنند.
بله، وقتی انقلاب اتفاق می‌افته مسائل خیلی زیاد هست، از مسائل عادی کف کوچه و خیابون بگیرید، اینکه حالا ادارات داره اعتصاب میشه، ولی یک سری ادارات اعتصاب نمیشه چون امام گفته که شما زندگی مردم مختل نکنید.
بله.
نفت به خارجی‌ها نمی‌فروشن، مردم دچار مشکل سوخت هستن ولی مردم به هم کمک میکنن. ببینید یک مدیریت جدیدی بر روابط عالم داره حاکم میشه. اونهایی که دو دل جریانن متوجه بازتابای بیرونیش نیستن، اونهایی که از بیرون داره نگاه میکنن فقط مبهوتن. پس این اتفاق افتاده و بعد تو فاصله کمتر از دو ماه، ببینید از حالا 12 حساب کنیم، 12 بهمن تا 12 فروردین، دو ماه. اگر که شما بگید 22 بهمن که خب دو ماه مثلا 50 روز،
بله،
در فاصله 50 روز مقدمات برگزاری تعیین نوع رژیم برگزار میشه. نوع نظام سیاسی در هیچ جای دنیا سابقه نداره.
بله.
حتی در خود فرانسه که شعار مثلا به عنوان مهد آزادی و لیبرالیسم در جهان رو سر میدن بعد از اون انقلاب فرانسه که بهش میگن انقلاب کبیر، هیچ وقت رأی نگرفتن، انقلابیون مسلط شدن. خب اونا که انقلابی نبودن چی؟ اونا اصلا نظری ندادن. در جمهوری اسلامی تو همین فاصله کم شما میبینید که با تفاوت‌های بسیار چشمگیری از رویدادهای عادی و شناخته شده جهان مستقر میشه.
جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی،
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد.
جمهوری اسلامی آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن این هست.
اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، با تو هم که آرزوهات شکل باور منه، میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو، ایران ایران با تو من حماس سازم، تا تو هستی از یه دنیا بی نیازم، جسمم روحم هدیه ی سخاوت تو، همزادم با عشق بی نهایت تو.
اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، برنامه جمهوری اسلامی تقدیم شما میشه. برنامه‌ای که در روز جمهوری اسلامی، روزی که یادآور 12 فروردین سال 58 هست که مردم ما به پای صندوق‌های رأی رفتن و با رقم بالای 98% جمهوری اسلامی رو به عنوان نوع حکومت و نوع نظام سیاسی انتخاب کردن، و ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب دکتر بهمنی، کارشناس مسائل انقلاب اسلامی پیرامون جمهوری اسلامی، و اینکه چرا حضرت آقا فرمودن که همچنان این الگو برای ملت‌ها و برای مردم دنیا و برای مسلمان‌ها جذابه. خب جناب استاد بهمنی، یه نمونه خیلی مهمش رو شما بهش اشاره کردید، یکی از دلایل خیلی مهم رو، و اونم این که جمهوری اسلامی نماد دین بود، نماد مذهب بود، و جذابیت دین و مذهب هنوز هم بعد از گذشت 43 سال همچنان برای مردم دنیا این جذابیت وجود داره. یعنی تو دنیایی که همچنان ظلم هست، همچنان همه سردمداران شرک و کفر سعی میکنن که مردم رو از معنویت دور کنن و مشغول کنن به امور مادی و دنیای خودشون، هنوز هم کسی اگر شعار معنویت بده، شعار فطرت بده، شعار بازگشت به خیشتن بده، هنوز هم اون الگو جذابه. و این نکته خیلی درستی بود که شما بهش اشاره کردید. یکی دیگه از چیزایی که شاید بشه در واقع اشاره کنیم و به عنوان یکی از دلیل‌های بیاریم که همچنان جمهوری اسلامی جذابه، بحث دفاع از محرومین، دفاع از مستضعفانه و مبارزه با امپریالیسمه. اگه میشه در رابطه با این هم برامون توضیح بدید.
فرمودید فطرت؟ فطرت انسانی با ظلم مخالفه. خدا فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این فطرت زیبای خداجوی خدا طلب رو کسی تغییری درش نیست، یکسانه. غبار بر این فطرت می نشینه، ولی اونهایی که ذات خودشون رو تغییر بنیادین و ماهوی ندن، واقعا یک عده‌ای گویا اصلا جنسشون شیطانی میشه، عوض میشه. بعضی آدم‌ها رو آدم، واژه آدم دیگه نمیتونه براش میگه. قرآن میفرماد بعضی‌ها دیگه آدم نیستن، از سگ هار بدتر میشن، و اینا اتفاقا آدمای دانشمند و دانایی هم هستن. بدترین مثال قرآن مثال سگ هاره که راجب داناها و دانشمندا هست، کسانی که خیلی میدونن ولی این علمشون رو کاملا در راه غیر خدا استفاده میکنن، در راه ظلم به دیگران، سیطره شیطانی بر دیگران استفاده میکنن. شیطان دانشمنده، شیطان حقیقتا دانشمنده، اونقدر که در جایگاه استادی ملائک بعضی با این تعبیر یاد. خب این فطرت خواهان یک چیزهاییست. یک سری رفتارها ممکنه، فارغ از حالا اینکه بحث جمهوری اسلامی رو داریم، هرچی ممکنه در دنیا فراگیر باشه، اینکه اگه یک کسی رو ببینن داره بهش ظلم میشه، ما تو دنیای امروز یک سری ظلم ها رو اصلا میپوشونن و وارونه نمایی میکنن که مردم هیچ وقت نفهمن جایی به نام یمن هست، اصلا یمن کجا هست. به یکی از این شخصیت های تبلیغی چند وقت قبل رادیو معارف برنامه ای رو پخش میکرد، راجع به یکی از این شخصیت های تو فضای بین الملل کار تبلیغی کرده بود، میگفت من وارد یک مدرسه شدم در برزیل، بعد میگفت به معلم مدرسه گفتم که شما ایران بلدی، کجاست؟ گفت نه ایران بلد نیستم ولی اسرائیل رفتم. ببینید یعنی اینو ولیش داشتم به عنوان یک معلم، بردنش اسرائیل نشونش دادن، و بعد خب طبیعتا این که اسرائیل میبینه یک تصویر پیدا میکنه. ببینید این آدم این چیزا رو بهشون نشون دادن، ایران رو سیاه نشون دادن، ولی وقتی میاد تعریف میکنه براش میگه ما اینیم، اینجوری هستیم، میگه عجب من نمیدونستم. فطرت ما با ظلم مخالفه. یه وقتی در یکی از بیانات مقام معظم رهبری این واژه اومد که یکی از جذابیت‌های جمهوری اسلامی عدالت خواهی بین المللی ماست.
بله.
این هم برای داخل جذابیت‌هایی داره، هم برای خارج از کشور. برای بحث داخل کشور به دلیل اینکه ما ملموس با جزئیات مواجه میشیم، گله‌مندی هم وجود داره. طبیعی هم از حق هم هست. ما میگیم الگوی ناقص. ما آرمان‌هامون آرمان‌های بسیار گسترده‌ایه و بسیار مهم و غیر قابل عدول، چون از دل ارزش‌های ما بیرون اومده، از دل هویت ایرانی ما، از دل هویت شیعی ما، اسلامی ما، قرآنی ما، معنویت و عرفان بخشی از گویا این ساختار وجودی ایرانی هاست.
گسترش انقلاب در میان ملت‌ها از راه الگوسازی نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را به حدی و مرتبه‌ای برسانند ملت ایران که ملت‌های دیگر وقتی نگاه می‌کنند به این الگو شوق پیدا کنند و آن راه را دنبال کنند، از راه ترویج معارف اسلامی و از راه صراحت در دفاع از طبقات مظلوم دنیای اسلام و از ملت‌های مظلومی که در دنیای اسلام پامال ظلم استکبار شده اند. این گسترش نظام اسلامی است.
یه وقتی یک کتاب سیاهان و گردشگران عصر صفوی رو میخوندم.
بله.
میگفت که من 30 سال در ایران بودم. حالا این که چرا یک جهانگرد 30 سال میاد تو ایران وای میسم اینم خودش یه حرفیه، چون خیلی از این جهانگردها جهانگرد نبودن یا نه اصلا طرف درجه دار نظامی ارتش انگلستانه. به عنوان نمیدونم برادران شل میاد ایران، یه باره میبینیم این دو تا برادر یه متخصص ساخت توپ از کار در میاد. خب چرا؟ اون جهانگرد میگه من 30 سال ایران را گشتم، هیچ با سواد بی سوادی ندیدم مگر اینکه شاعر بود. این لطافت در روح ایرانی هست. طبیعتا آرمانهای ما آرمانهای در سطح ملت ماست.
بله.
و عمل با مشکلاتی مواجهه، با مسائلی مواجهه. این باعث میشه که یه وقتی من شما آقای راننده‌ای که داره الان خدمت میکنه و مسافرین رو در ایام نوروز جابجا میکنه، اون معلمی که در این شرایط سخت و دشوار باید دانش آموزان خودش رو سرحال و بانشاط نگه داره، تدریسش رو آماده کنه و همه اینها، ممکنه ما گله‌مند باشیم. ولی نکته اینجاست، ما آرمانی رو که پذیرفتیم، آرمانی که پذیرفتیم، اون آرمان مقدس ارزشمنده و گام به گام داریم براش حرکت میکنیم. تو فضای بین المللی این دیده میشه. منتها دنیا چه دنیاییه؟ دنیای معامله است، دنیای سوده، دنیای سیاست های سودت رو به دست بیار به هر قیمتی. این دنیا وقتی نگاه میکنه یه کشوری پیدا شده و داره برای ارزش‌های خودش ایستادگی میکنه و طبیعتاً هزینه هم خواهد داد بابت این ایستادگی، بعد منتظر ببینه شما تا کجا دوام میاری. وقتی انقلاب شد گفتن نه این هم سال اول تمام میشه، ارتش کودتا میکنه. بعد گفتن که خب کودتا نکرد، تجزیه طلبی ایران رو متلاشی میکنه،
اونم نشد.
بعد نشد، گفتن ترورها دیگه حتما جمهوری اسلامی رو از پا در خواهد آورد، مگر میشه تمام شخصیت های یک کشور ترور بشن؟ بله. تو یک روز 70 نفر از بهترین های این ملت پرپر بشن بعد دوام بیاره؟ مگر یک رهبر چقدر میتونه تنهایی دوام بیاره؟ حتما تمامه. بعد دیدن نشد، گفتن خب پس ما یک کشوری که از نظر نظامات سیاسی و دفاعی به هم ریخته است، همه چیزش هم که آمریکایی بود، کارشناسای آمریکایی هم که دیگه نیستن، صدام رو متجهیز میکنیم تمام یه هفته.
بله.
نهایت 2 هفته، نه یک ماه دیگه کار تمامه. فقط 34 روز بچهای خرمشهر، یکی از مجهزترین ارتشهای اون وقت دنیا رو پشت مرزهای خرمشهر نگه میدارن. بعد این 34 روز شد 34 ماه، بعد شد 4 سال، بعد شد 8 سال ایستادگی که بعد برگردن سر خط قبلیشون.
بله.
اینا جذابه. بعد گفتن خب حالا جنگ تمام شد، یک سری نیروهای داخلی که از نظر سیاسی شعارهای دیگه‌ای دارن، تقاضای دیگه دارن، مردم خسته شدن، ما میایم و با بحران این کشور رو متلاشی میکنیم. مردم دارن نگاه میکنن، یه عده جون گرفتن، نشاط گرفتن. حزب الله تو دل همین جریانات شکل میگیره آرام آرام.
بله.
بعد گفتن که خب حالا این نشد، گفتن که میایم تحریم اقتصادی میکنیم، تحریم سیاسی میکنیم، دانش رو تحریم میکنیم. هر گامی که جلوی ما را بستن، ما گام بعدی فراتر از اون شک گرفتیم. دستگاه های مثلا فرض کن فلان دارو رو بر ما تحریم کردن برای سرطان، چند وقته بعد بچه های همینجا از یک جای بینام اینا درخشیدن. خب این دنیایی که داره نگاه میکنه به تحسین وامی داره.
بله.
وقتی که ایستادگی این ملت رو بر سر آرمانهاش، که این حقیقتا خودش جای بحث داره، ایستادگی یک ملت بر سر آرمانش دشمن رو به تحسین وامی داره. برای همینه که خاکستر میخوان که بر چهره نورانی انقلاب بریزن و بعضن با تهمت، با سیاه نمایی، با ساختن فیلم، با شایعه و با ابزارهای مختلف بخوان که این رو تا حد امکانی که در اختیارشون هست پنهان کنن، ولی دست خدا بالای دست.
بسیار عالی، یدالله فوق ایدیم. خب خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. جذابیت جمهوری اسلامی بنابراین به جذابیت آرمان‌ها و شعارهایی هستش که داده و داره همچنان، شعار ظلم ستیزی، شعار عدالت خواهی، شعار طرفداری از مستضعفین و محرومان و پابرهنگان، مخالفت با امپریالیسم، مخالفت با زورگوهای عالم. خب اینا همچنان برای ملت‌های آزاده دنیا خیلی جذابه و امیدواریم که انشاءالله این الگو تکثیر بشه در دنیا و به اصطلاح انقلاب ما صادر بشه و صدا انقلاب در سایر سرزمین‌ها شنیده بشه. متشکرم از شما جناب استاد بهمنی، ممنونم از شما شنوندگان محترم که ما را همراهی می‌فرمایید، همچنان با ما همراه باشید.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن.
فروردین 1358 نخستین نوروز پس از پیروزی انقلاب مردم ایران از راه رسیده است، در حالی که مردم حدود 40 روز قبل از ستم نظام شاهنشاهی رهایی یافته اند، اکنون از سوی در شور و شوق برگزاری مراسم سال نو هستند و از سوی به فکر روزی مهم که پیش رو دارند، روز سرنوشت. به گفته مرحوم سید صادق طباطبایی حدود 20 اسفند ستاد رفراندوم کل کشور تشکیل می شود. بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب هر برگ رای از دو قسمت تشکیل شده است که رای دهندگان پس از دریافت برگ رفراندوم نظر خود را به صورت مخفی برای یکی از این دو حالت اعلام می کنند. 1. تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت، آری با رنگ سبز، و 2. تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت، نه با رنگ قرمز.
اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی. اون که من از شما ملت ایران میخواهم این است که بیدار باشید، خون عزیزان خودتون را هدر ندید، کلمه دموکراتیک را نترسید ازش که حکمش را بترسید. این فرم غربی، ما فرم های غربی را نمیپذیریم.
روزنامه‌ها و نشریات کشور در اسفند 57 و فروردین 58 بازتاب دهنده نگرش‌های گوناگون درباره تعیین نوع نظام سیاسی در کشورند. سخنرانان هم در منبرها و مجالس عمومی مردم را به حضور در همه پرسی و رأی دادن به جمهوری اسلامی تشویق می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایجاد باید کردن، این کشور ایرانی آباد باید کرد. این بود جمله
مرحوم حجت الاسلام و مسلمین فلسفی.
مردم ایران رای دادن به جمهوری اسلامی را یک وظیفه دینی شرعی ملی خود می‌داند.
مردم هم در محافل عمومی به ابراز نظر می‌پردازند. برآیند دیدگاه‌های مردم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی برگزیده خواهد شد. با فرارسیدن دهم فروردین، همه پرسی با شکوه هرچه تمامتر آغاز می‌شود. تراکم جمعیت در شعب رأی‌گیری آنچنان زیاد است که به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی، تعرفه لازم نمی‌رسد و نزدیک غروب امام اجازه می‌دهد رأی‌گیری 24 ساعت دیگر تمدید شود.
مادر می‌خوای رأی بدی؟
بله بله.
به چی می‌خوای رأی بدی؟
به جمهوری اسلامی آقای خمینی.
من به عنوان یک زن زرتشتی به جمهوری اسلامی رأی دادم با آرمان و آرزوی این که با وجود اینکه زن هستم و زرتشتی هستم، مطابق یک مرد مسلمان از کلیه حقوق و مواهبی که در جمهوری اسلامی به افراد ایرانی داده میشه بهره‌مند بشم و به سهم خودم بتوانم دین خودم رو به جامعه ادا کنم.
دهم و یازدهم فروردین به صحنه حضور با شکوه ملت ایران در همه پرسی تعیین نوع حکومت تبدیل می شود. با پایان یافتن زمان رأی‌گیری شمارش آرا آغاز و نتایج اعلام می شود. تعداد شرکت کنندگان 20,288,021 نفر. آرای مثبت 20,147,055 رأی. و آرای منفی 140,966 رأی. بدین ترتیب ملت ایران با رأی 98.2% جمهوری اسلامی را به عنوان شکل جدید حکومت کشور انتخاب می کند.
اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.
امام خمینی با انتشار پیامی جمهوری اسلامی ایران را اعلام می کند. 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری و مقرر می شود قانون اساسی جدید با توجه به مشخص شدن شکل حاکمیت سیاسی کشور تهیه و تدوین شود. این قانون در آذر همان سال به تأیید 99.5% مردم می رسد.
اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و این برنامه جمهوری اسلامی تقدیم شما میشه در روز 12 فروردین، روزی که به نام روز جمهوری اسلامی مطرح است. و در همین جای برنامه خدمت شما بگم که علاوه بر کارشناس محترمی که در استودیو حضور دارن، جناب دکتر بهمنی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر محمدعلی لیالی هستیم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مدرس پژوهشگر و صاحب نظر در عرصه انقلاب اسلامی، که به صورت تلفنی با ایشون ارتباط برقرار کردیم. آقای لیالی سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی آقای دکتر بهمنی، عزیزان ما در صحنه و شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که با این مشغله فرمونه که داشتید این وقت رو در اختیار رادیو معارف قرار دادید که از نکات شما استفاده کنیم. چرا استاد لیالی، همونطوری که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در عید مبعث در دهم اسفند سال 1400 به این نکته اشاره کردن که همچنان الگوی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی برای ملت‌های دنیا جذابه. سوالی که مطرح میشه اینه که این جذابیت به چی هستش و چرا انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی همچنان جذاب هستش؟
ممنون و متشکر. سوال مهمی است و در هر حال لازم هست که سال روز تأسیس جمهوری اسلامی رو خدمت دوستان تبریک عرض بکنم. من چند نکته رو خیلی مختصر عرض بکنم.
بفرمایید.